به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما هموطنان عزیز و گرامی. انشاءالله که از عزاداری این ایام و حضور در محافل عزای حضرت سیدالشهدا علیه السلام استفاده کرده باشید. در خدمت شما گرامیان هستیم با برنامه زمزم احکام و تبیین احکام شرعی وقف با حضور استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور. حاجا خدمتون سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت شما و دوستان عزیزمون عرض سلام و تحیت دارم.
خواهش میکنم، انشاءالله که شما عزیزان ما را همراهی بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب استاد وحیدپور، ما تقریبا در خصوص مسائل مربوط به نذر و وقف چند برنامه‌ای از محضرتون بهره‌مند شدیم و احکام شرعیش رو توضیح دادید. در خصوص وقف فرصت قبل سوالاتی رو مطرح کردیم. یکی از مباحث بسیار مهم در موضوع وقف اینه که گاهی اوقات یک مال خاصی یا یک مکان خاصی وقتی وقف میشه برای یک موضوع خاصی، یک کارکرد خاصی، جابجایی‌هایی صورت میگیره. گاهی از یک مکانی که در یک امر مشخصی وقف شده و باید صرفا همون کار درش انجام بشه، ممکن استفاده دیگه بشه، یا اموال وقفی رو گاهی ممکنه جابجا بکنن و توجیهاتی هم دارن، میگن اینجا برای عزاداریه، اونجا خب برای عزاداریه، اینجا برای نماز در مسجد، اونجا برای نماز در مسجد. متاسفانه بعضی این توجیهات شنیده میشه. حضرت علی به طور مشخص بفرمایید که فتاوای فقهای عظام در خصوص این مسئله چیه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. عرض سلام و ارادت و تحیت داریم حضور شنوندگان خوبمون و عرض تعزیت و تسلیت این ایام، خصوصا که نزدیک میشیم به تاسوعا و عاشورای حضرت سیدالشهدا سلام الله علیه و اصحاب و یاران با وفای اون حضرت. در مورد وقف، همونطور که تو برنامه گذشته هم عرض شد، بر اساس اینکه شنوندگان ما به حمد الله توجه دارن به حلال و حرام و احکام شرعی، دغدغه دینی دارن، باید مواظبت کنند در عمل به این احکام در اموال موقوفه. اموال موقوفه اموالی هستند که حفظ اونها از حفظ اموال شخصی مهمتره. یعنی اینکه انسان مال یک شخصی رو میخواد حفظ بکنه یه حرفیست، اینکه مال وقفی رو میخواد حفظ بکنه یه حرفی. اموال موقوفه اموال مسجد است، اموال موقوفه اموال سیدالشهدا است، اینا باید حفظ بشه برای آیندگان بماند. ولو این که به قول شما ممکن است کسی توجیه بکنه که هدف هم یکیست، حالا ما این اموال تو حسینیه اینجا مصرف بکنیم یا ببریم حسینیه فلانجا مصرف بکنیم یا ببریم تو خونه یه آقایی میخواد روزخونی بکنه مصرف بکنیم، چه فرقی میکنه؟ هدف یکیه. بله هدف یکیست، اما به دلیل اینکه ما متعهد و مقید انشالله هستیم به احکام شرعی، فقهای ما که خودشون نگفتن از ادله شرعیه به دست آوردن، وقتی چیزی وقف شد، اگر وقف مکان خاص شد، باید در همون مکان خاص بماند و برای همون مکان خاص استفاده بشود. بله ما این توصیه رو داریم، قبلا هم عرض کردیم که وقف هم نیاز به آموزش داره، ما این آموزش رو بدیم. کسانی که میخوان مالی رو وقف کنن یه مقداری از این تنگناها بیرون بیان و وقفشون به این صورت باشه که من این اموال را برای سیدالشهدا وقف میکنم، نه برای این حسینیه خاص، اون وقت درست میشه. یعنی اگر کسی خاص روزه بخونه تو این حسینیه، ببرد این وسایل را، تو حسینیه دیگری ببرد، تو خانه ببرد. اگر اینجور باشه بله اب نداره، که گاهی هم همینطوره. مثلا فرض بفرمایید ظروفی است روش کنده کاری کردن، نوشته است که وقف حضرت سیدالشهدا، نه اینکه وقف این حسینیه. اگر وقف این حسینیه شد دیگه نمیشه جای دیگه برد استفاده کرد، ولی اگر وقف حضرت سیدالشهدا شد، بله برای روضه امام حسین، برای مجلس امام حسین، برای مجالسی که ترویج مکتب امام حسین هست، حالا هر کجا برگزار بشه قابل استفاده هست. ولی اگر نخیر، وقف شد برای استفاده در یک مکان خاص.
بله. من فکر میکنم از صحبت‌های حضرت علی که توضیح احکام شرعی بود بشه این استفاده رو کرد که یه توصیه‌ای بشه به کسانی که میخوان وقف کنن، یه مقدار دایره وقف رو وسیع‌تر و با نگاه بازتر بپردازن تا بشه از مال موقوفه استفاده بیشتری کرد. من فکر میکنم
قطعا همینطوره. ببینید من الان مثال ساده میزنم، فرض کنید این وقف کرده برای این حسینی، این حسینی هم سالی یک بار فقط این وسایلش روز تاسوع عاشورا استفاده میشه، بعدم میره تو انبار تا سال دیگه. چرا؟ چون وقف این حسینی است. و حال اینکه اگر وقف خاص این حسینیه نمیشد، در طول سال شاید ده ها بار از این وسایل استفاده میشد، دیگران هم بهره میبردن، حسینیه های دیگه استفاده میکردن، مساجد استفاده میکردن، تو خانه ها استفاده میکردن. طبیعتا واقف هم اگر زنده است اجر میبره، اگر هم از دنیا رفته است خب ثوابی به روح او میرسد، مسلم بهتره. لذا ما توصیه‌مون این است که واقعا کسانی که میخوان وقف بکنن ابتدا یه دقتی بکنن که چی میخوان وقف کنن، برای کجا میخوان وقف کنن، چگونه میخوان وقف بکنن، که دیگه در این تنگناها قرار نگیرن. یه نکته در مورد خود ساختمانهای وقفی است. ببینید ساختمانی وقتی وقف میشود، یه وقت وقف میشود برای اینکه کتابخانه باشه، یه وقت وقف میشود برای اینکه بیمارستان باشه، یه وقت وقف میشود برای اینکه مدرسه باشد، عمل خلاف وقف جایز نیست. این خودش یه قانونه، یعنی یه حکم شرعیه. حالا یه وقت وقف میشود برای اینکه حسینیه باشد، عمل خلاف وقف یعنی چی؟ یعنی اینکه ساختمانی که باید مدرسه باشه، ما این ساختمان رو بیاریم برداریم درمونگاهش کنیم. ای آقا تو این ساختمان افراد میان، بیماران میان، معالجه میشن، خیلی کار خوبیه. بله، کسی نمیگه این کار خوبی نیست، اما خلاف وقفه. جایی که وقف است برای مدرسه نمیشه درمونگاه بشه، جایی که وقف است برای اینکه درمونگاه باشه برعکس، نمیشه مدرسه باشه. از جمله اگر جایی هم وقف شد برای این که در اونجا روضه‌خوانی بشود، خیلی زیاد هم ما داریم، تکیه ها، حسینیه ها، بعضی از منازل حتی که بعضی ها هستن بخشی از منزلشون رو وقف میکنن برای سیدالشهدا، باید همون استفاده بشود، یعنی همون چیزی که مورد نظر واقف بوده برای سیدالشهدا. بنابراین یه حسینیه است میگه آقا در طول سال خیلی از مواقع این حسینیه بیکار افتاده، ما میخوام اینجا رو اجاره بدیم. اصلا اجاره دادن چه معنایی داره؟ وقتی جای وقف شد ملک کسی نیست. مثل اینکه کسی بخواد مسجد را اجاره بدهن، امکان نداره. بله اجاره در یه وقتی درست است که تو برنامه قبل عرض کردیم، و اون جایی است که اون ساختمان را، اون زمین را وقف نکردن برای اون مصرف خاص، بلکه عوائدش رو وقف کردن. مثلا 10 تا مغازه دارد یه مسجدی، یه پاساژ اصلا دارد یه مسجدی در کناری ساختن، بله شما اون پاساژ را اجاره بدید، مغازه ها را اجاره بدید، اون وقت اون مال الاجاره رو بگیرید مصرف مسجد کنید. ولی اگر نه خیر، این ساختمانی که کنار مسجد ساختن وقف شده برای کتابخانه مسجد، اینجا شما می توانید دیگه اون ساختمان را که به عنوان کتابخانه است اجاره بدید، بگید فعلا ما کتابخانه نمیخوایم، میریم یه جای دیگه کتابخانه درست میکنیم. این سالونی که وقف شده برای کتابخانه، کسی ساخته گفته برای کتابخانه وقف کردم، این سالون رو ما اجاره میدیم برای یک رستوران. نمیشه چنین چیزی، خلاف وقفه. اجاره دادن هم معنا ندارد، اجاره ای هم که میگیرن اصلا جایز نیست و اشکال داره. بنابراین میخوام عرض بکنم حسینیه ها که وقف شده است برای عزاداری سیدالشهدا، حتی اگر در طول سال چند مورد بیشتر پیش نمیاد این عزاداری که در اینجا مثلا عزاداری کنن، باشه، باید فقط برای عزاداری باشه، خلاف وقف صورت نگیرد، اجاره ندهند، کاری که منافات با وقف داره درش انجام ندن. باشگاه ورزشی که نیست، حسینیه است. حسینیه یعنی باید چه کار در اونجا بشود؟ ترویج معارف اهل بیت، عزاداری سیدالشهدا. بله این حسینیه رو هر روز باز بکنن، هنگام مغرب یا ظهر است نماز جماعت توش بخونن، چه اشکالی داره؟ هر هفته مجلس درش بگیرن، تفسیر قرآن بگذارن، احکام درش گفته بشود، معارف دین گفته بشود، خانوما جمع بشن، جلسه خانوما برگزار بشه و و و امثال اینها. یا فرض بفرمایید که افراد کم سواد رو، افراد بی سواد رو در اونجا جمع بکنن، سواد یادشون بدن، این منافاتی با وقف نداره. بله اینجور نباشه که موقع عزاداری سیدالشهدا تو محرم سفر کسی بیاد بگه که نه شما روزتون رو تعطیل بکنید، ما میخوایم تو اینجا مثلا چه مراسمی بگیریم، فلان مراسم بگیریم، اونه. اما وقتی که عزاداری نیست، کاری که منافات با عزاداری ندارد، با وقف منافات ندارد، مثل همین مواردی که عرض کردم اشکال نداره. اما اینکه کسی بیاد گاهی دیده میشه متاسفانه، مخصوصا حسینیه ها، مساجد چون هر روز درش باز میشه، هر روز برو بیا داره، کمترین مسائل درش مطرحه. اما تکیه ها، حسینیه ها که تو کشور ما هم کم نیست، متاسفانه گاهی دیده میشه که خلاف وقف میخوان عمل بکنن. من اینو عرض میکنم برای اینکه هم مردم خوب ما بدانن، هم متولیان حسینیه ها بدانن که نمیشه. خودشون میگن که ما درآمدی نداریم برای این حسینیه، میخوایم یه درآمدی درست بکنیم. ما اینجا رو دادیم باشگاه ورزشی، جوانای مردم بیان توش مثلا ورزش بکنن. خب حسینیه است، باشگاه ورزشی که نیستش که، شما نمیتونید چنین کاری رو بکنید. یا داده کارگاه خیاطی، یا بعضا من دیدم نجاریش کردن، میگه حالا الان که استفاده ای نداره، انشالله برای تاسوعا عاشورا تخلیهش میکنن، درستش میکنیم، توش عزاداری میکنیم. چنین چیزهایی به هیچ عنوان از نظر شرعی مجوزی نداره.
خیلی ممنون استاد وحیدپور، ما فرصت چندانی نداریم. یک سوال میخوام خدمتتون مطرح کنم که البته به صورت خاص به بحث وقف متوجه نیست، اما خیلی از مؤمنین و مؤمنات و بزرگوارانی که اموالی در اختیار دارن، خب ثلث اموال برای خود این افراد هزینه میشه بعد از اینکه از دنیا رفتن، طبق اون چی که در شرع مقدس ما مقرر شده، ثلث اموالشون برای اینها خب باید مصرف بشه. خیلی هستن توجه دارن، وصیت میکنن، مشخص میکنن. حضرت عالی حکم شرعی مسئله رو بفرمایید و هم یه راهنمایی بفرمایید که چگونه عمل کنیم در خصوص ثلث، که خیلی از نظر شرعی کار درستری محسوب میشه و عواید و به هر حال ثواب هایی که مترتب بر این کار هست متوجه این شخص میشه، به عنوان که باقیات و صالحات و یک صدقه جاریه بعد از اینکه انسان دستش از دنیا کوتاه هست.
ببینید کم و بیش اکثر افراد مالی رو از خودشون باقی میگذارن، در هر صورت خانه ای داره، اموالی داره، کم کسی است که هیچ چیزی از او باقی نماند. طبق موازین شرعی اونچه که باقی میماند ابتدا باید بدهی ها و دویون میت داده بشه، بعدم تقسیم بین ورثه میشه، چیزی نصیب خود میت نمیشود. اسلام اومده پیش بینی کرده در احکام شرعی، فرموده است برای اینکه پرونده عمل میت با مرگ بسته نشود و مرتب این درجات حسنات ثوابها تو این پرونده وارد بشه و نوشته بشه، شخص وصیت کنه. وصیت خیلی چیز خوبیه، مستحبم هست که انسان همیشه وصیت همراه خودش داشته باشه. وصیت هم اگر وصیت در اموال باشه که از مال او مصرف بکنن، اجازه دارد یک سوم مال را برای خودش تحت اختیار خودش اونگونه که خودش میخواد وصیت بکنه. اونهایی که اصلا وصیت ندارن واقعا ضرر میکنن. دلیلش هم این است که تمام اموال بین ورثه تقسیم میشود. حالا ورثه، حتی اونهایی که خیلی افراد خوب باشن، ممکن است بگن ما تکلیف شرعی که نداریم که از این اموال برای میت چیزی خرج بکنیم. بله، خرج کفن، دفن، بله بر عهده ماست، از خود مال میت برمیداریم، از جیبمون هم نمیدیم، از مال میت. اما بیشتر از این چرا ما برداریم؟ نه، شرع مقدس فرموده این مال ورثه است، ما هم برمیداریم برای خودمون، چرا خرج میت بکنیم؟ حالا ورثه‌ای که دیگه آدمای خوبی نباشن که وضعیتشون معلومه. بنابراین اسلام اومده پیش بینی کرده است که انسان میتواند یک سوم مال، ثلث مال را وصیت بکنه و بر ورثه واجب میشود که یک سوم مال را طبق خواسته خود میت عمل بکنن، به مصرف برسانن. خب این یک سوم مال را میتواند وصیت بکند، به چه صورتی؟ وصیت بکنه در کارهای خیر. یک سوم مال هم برای بعضی از افراد مال کلانی است. فرض بفرمایید یک کسی مثلا، میخوام بگم حالا مبلغ خیلی بالا بالایی هم نمیگیم، فرض کنید که 300 میلیون از خودش باقی گذاشته، حالا در حد یه منزل و یه مقدار اساس و امثال اینها و ممکنه مغازه اینها، خب ثلث مالش میشه 100 میلیون. 100 میلیون هم باز الان خیلی کارها ازش میاد. این 100 میلیون رو اگر مشخص کنه واقعا که در چه راهی مصرف بکنید و زرنگم باشه، کارهایی باشد که آثار اون موندنی است، یه سری کتابهایی که در اختیار جوانها بگذارن از این پول بیان چاپ بکنن مجانی در اختیار جوانها، ما دیدیم و داشتیم پشت بعضی از کتاب‌ها نوشته شده است که این کتاب از ثلث فلان آقا مرحوم کی مثلا چاپ شده است، در اختیارم گذاشتن، حالا یا در اختیار عرض می شود که طلبه ها می گذارن کتاب های دینیه یا در اختیار نسل جوان می گذارن، تو مجالس داده می شود، می شود از سلس باشه، از این سلس می شود درمونگاه بسازن، از این سلس می شود مخارج خیر بکنن، از این سلس می شه که جهیزیه بدن به دختران، از این سلس می شه که وسایل ازدواج زوجهای جوان را فراهم بکنن. غرض من اینه که اگر این کار شد، پرونده عمل این آقا یا خانم بسته نخواهد بود، گرچه به مرگ پرونده عمل بسته میشه. هر اندازه که این سلس باقی است و آثار خیر داره، مرتب توی این پرونده عمل نوشته میشه. اما رابطه این که حضرت عالی فرمودید این مسئله سلس رو مطرح کنیم با مسئله عزاداری، اینه که خیلی ها وصیت به سلس کردن و سلسشون رو در مسیر عزاداری سیدالشهدا، نه فقط در مسیر عزاداری که شما بگید خب عزاداری چقدر مگه بودجه میخواد که برای قضا دادن و برای تشکیل مجالس، نه، کلن ترویج مکتب ناب اسلام، ترویج مذهب زیبای اهل بیت قدمی برداره. ما اگر از خودمون نتوانستیم مایه بگذاریم، از سرمایه مالیمون میتونیم یک مایه بگذاریم، یه خدمتی انشالله بشود. خب این خودش درس هست جناب آقای موسوی نژاد. واقعا این ایام همطور که ایام مصیبت هست، ایام عبرت هم هست. این درس، ببینیم سیدالشهدا جاودانه تاریخ شد. چرا جاودانه تاریخ شد؟ اونهایی که قدرتی داشتن از بین رفتن و نموندن، نامشون جز به بدی یاد نمیشود، ولی سیدالشهدا و اصحاب شما میبینید اینا چهره های مندگار شدن. خب ما اگر بخوایم واقعا تأسی کنیم، اقتدا کنیم، ممکن است از طریق مالمون همین کار رو بکنیم، مالمون رو در راهی مصرف بکنیم و جهت دهی بکنیم که چهره ما چهره ماندگار بشود. البته نه اینکه کسی قصدش این بشه که چهره ماندگار بشه، چون امام حسین دنبال اینها نبود، خدا این کار رو کرد. قصدش قربت باشه، قطعا بداند که خدای متعال محبت او رو در قلوب دیگران خواهد انداخت.
همونطور که قبلا هم حضرت علی اشاره کردید، وصیت به وقف هم درباره سلس مال خود شرعی اشکال نداره دیگه، قبلا توضیح دادید. خیلی ممنون شنوندگان گرامی از توجهتون به برنامه امروز زمزم احکام. از حضرت علی هم سپاسگزارم.
بنده متشکرم.
گویم چه ثنای تو که خود عین ثنایی، مرآت صفا و کرم و جود و سخایی، خاک ره کوی تو بود مهر نمازم، شد تربت پاک تو به هر درد دوایی، خاک ره کوی تو بود مهر نمازم، شد تربت پاک تو به هر درد دوایی، دادی به ره دوست همه هستی خود را، سار و له عشقی تو حسین خون خدایی.
بس استطاعت برنامه
بفرمایید.
من دو تا سوال.
برنامه زمزم احکام
بفرمایید.
داشتیم برنامه زمزم احکام
برنامه زمزم احکام رو.
بله بفرمایید.
شنوندگان عزیز و گرامی، در بخش استفتاءات برنامه امروز زمزم احکام به چند سوال شرعی شما پاسخ میگیم. ابتدا سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
میخواستم ببینم اگه مثلا یه فرزند خب از پدرش زودتر فوت کنه، خب ارثی از پدر به فرزند میرسه؟
حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ این سوال توضیح دادند.
و اگر فرزندی از پدرش زودتر فوت کنه که دیگه زنده نیست که ارث ببره، پس مرادتون این است که به بچه های این فرزند که نوه های اون پدر باشه ارث میرسد یا نه؟ در صورتی که اون پدر بزرگ فرزندان دیگری دارد، نوبت به نوه او نمیرسه و ارث به اون فرزندزادگان و نوادگان نمی رسد.
من شنیدم که اگه کسی بعد از ظهر از وطنش تو ماه رمضان خارج بشه و بعد از 8 فرسخ مثلا برگرده دوباره به وطن خودش، نماز روزش رو باید قضا کنه. حالا درست ماه رمضان گذشته، میخواستم ببینم همچین مطلبی درست هست، ما باید اون روزهایی که اینجور شده باید قضا کنیم یا نه؟
سوالی که پخش شد مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای. با هم توضیحات حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده را در پاسخ میشنویم.
اگر شخص بعد از ظهر به مسافرت بره، یعنی اذان را در اون محل در وطن باشد، ولو یه دقیقه بعد از اذان هم حرکت کند، روزه اون روزش صحیح است. اما اگر بعد از ظهر به مسافرت بره، روزه صحیح نیست. اما اگر در طول سفر مبتلی انجام ندهد، یعنی کارهایی که روزه رو باطل میکنه انجام نده، غذایی نخورد، چیزی نیاشامد، سر زیر آفرو نبرد و سایر مبتلات رو هم انجام نده و پیش از ظهر برگردد به وطن، یا اگر در سفر است پیش از ظهر به وطن برسد، یا اگر میخواد جایی بره 10 روز بماند قبل از ظهر به اون محل برسد، فرمودن نیت روزه می کند و روزش صحیح است. اما اگر پیش از رسیدن به وطن یا رسیدن به اون محلی که میخواد 10 روز بماند در هنگام سفر مبتلی انجام داد، یعنی کاری که روزه رو باطل می کنه انجام داد چون روزه نبوده است، این مرتکب گناه نشده، مسافر بوده است، ولی قضای اون روزه رو باید بعدن به جا بیاره.
29-10-551 با پیش شماره 0251. زمزم احکام.
من میخواستم سوال کنم که اگر کسی بچهشو بالاخره تشویق کنه که چادر سرش کنه، یه دختر مثلا 6 ساله باشه، این دخترم بالاخره قبول کنه و یه موقعی چادر بفای این دختر 6 ساله گیر بکنه بخوره زمین، بر ما گناه حساب میشه یا نه؟ چون از این ور فقها میفرمان که مستحب این کار انجام میشه، از این طرف خب این مشکلات اگه پیش بیاد بر ما گناه محسوب میشه یا نه؟
و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
هرچند کودک 6 ساله، دختر بچه 6 ساله مکلف نیست و برش لازم و واجب نیست که با حجاب باشد، چادر به سر کنه، بر والدین هم واجب نیست، ولی خوبه از باب تربیت و همچنین عادت به حجاب پیش از بلوغ اونها رو تشویق به حجاب کنن. و در مورد خاصی که سوال فرمودن این شنونده گرامی، که بچه را حالا تشویق کردن، اجبار نکرده باشن، نه تشویق کردن، چادر سرش میکنه و حالا مثلا در راه رفتن چادر گیر کرده و زمین خورده است، والدین گناهی نکردن. اما اگر در موردی علت زمین خوردن اینا مستقیما خودشون باشن، بله اون فرض هست، اونم اگر با توجه عمد باشد، ولی این موردی که میفرمایید نش گناه مرتکب نشدن. اما بر کودکان قبل از بلوغ نباید سخت گرفت، باید اونها رو تشویق کرد و با آرامش و درستی کم کم انشاءالله وقتی که به سن بلوغ رسیدن بتونن بدون زحمت حجابشون رو مراعات کنن. الله الله
الله الله. دوستان گرامی، با برنامه زمزم احکام در خدمت شما هستیم و در این لحظه باز هم یک سوال تلفنی برای شما پخش میکنیم. در این ارتباط یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه سوال شرعی خودشون رو مطرح میکنند و حجت الاسلام و المسلمین شریفی پاسخ لازم را بیان میکنند.
یه بنده خدایی چند سال پیش مرحوم شد، بعد یه انگشتری ایشون به امانت داره بود، یعنی امانت داره بود، مرحوم شد، دست شخص بود، بعد حال ما اون شخص نمیشناسیم، از کسانی که بهش بدیم نمیشناسیم و حالا نمیدونیم چیکار کنیم، یه انگشتر هم فروختیم و پولش هم خرج کردیم.
خب اون انگشتر اگر که شخص فوت شده باید به وارثش برگردونه، اگر که وارث ندارد، وارث من لا وارث له امامه، یعنی کسی که وارث ندارد وارثش امام علیه السلامه و در این زمان که زمان غیبت امام زمان علیه السلام هست، شما باید به مجتهد جامع الشرایط اون پول رو بدید که اون به وظیفش عمل بکنه.
ساقی بیا که یار زرخ پرده برگرفت، کار چراغ خلوتیان باز در گرفت. ساقی بیا که یار زرخ پرده برگرفت، کار چراغ خلوتیان باز در گرفت. بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود، بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود، عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت. عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت.
همراهان عزیز و گرامی، از توجه شما به برنامه زمزم احکام بسیار سپاسگزاریم. فرصتی دست داد تا در این مجال هم به حضور کارشناسان ارجمند، هم به تبیین یکی دیگر از مباحث فقهی بپردازیم و هم به سوالهای شرعی شما پاسخ بگیم. اگر شما سوالهای شرعیتون رو میخواهید با ما در میان بگذارید، شماره تلفن‌های آشنای برنامه که مکرر از این طریق با ما تماس گرفتید در اختیارتون همچنان هست، 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251. بسیار ممنونیم از توجهتون. خدا نگهدار.
ساقی بیا که یار زرخ پرده برگرفت، کار چراغ خلوتیان باز در گرفت. ساقی بیا که یار زرخ پرده برگرفت، کار چراغ خلوتیان باز در گرفت. بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود، بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود، عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت. عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت. عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت.